دقیقه نباشید. سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. کمیته بین المللی نجات IRC هشدار داد که بیش از 500,000 افغان جبران برگشت داده شده از پاکستان به افغانستان با آینده تیره روبروند. کمیته IRC این هشدار را به دنبال گذشت 100 روز از تصمیم پاکستان برای اخراج اجباری 1.7 میلیون پناهجوی افغان از این کشور دیروز جمعه 9 فوریه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود بیان کرد. همزمان این کمیته بین المللی گفته که پناهندگان افغان که بعد دنبال ورود به ایالات متحده از طریق ویزای مهاجرتی ویژه SIV و P2 در تلاش پیوستن با خانواده هایشانند با چالش های زیاد روبرو هستند. کمیته بین المللی نجات برای خدمت به پناهجویان افغان در منطقه از جمله در گذرگاه تورخم برنامه های دارد. همچنان 28 دفتر این کمیته در ارتباط به الحاق خانواده ها در ایالات متحده آمریکا کار می کند. کرن دکر 14 فر سفارت آمریکا برای افغانستان می گوید که ایالات متحده آمریکا بزرگترین کمک کننده بشر دوستانه برای رفع نیازمندی های حیاتی افغان هاست. او دیروز جمعه 9 فوریه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود نوشت که اندریکا راتوتا هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه دفتر ماموریت سازمان ملل متحد یونما در افغانستان در تماس با او تاکید کرده که آنها در افغانستان به حمایت قوی آمریکا متکیان. بر اساس معلومات اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار، ایالات متحده پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگست سال 2021 در افغانستان بیش از 2.35 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. کرکت بورد افغانستان میگوید که در سال جاری در 7 ولایت کشور اکادمی های کرکت ایجاد خواهد شد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام دیروز 9 فوریه به رادیو آزادی گفت که برای آموزش کرکت در سال 2024 ساختمان های جدید اکادمی های کرکت در لغمان، تخار، بدخشان، بلخ، هرات، میدان وردک و پکتیکا ساخته خواهد شد. آقای سادات افزود که کرکت بورد در سال گذشته نیز در بازسازی اکادمی های کرکت در برخی ولایات فعالیت داشته است.
کرکت بورد افغانستان سال گذشته در ولایت خوست، کاپیسا، پروان، غزنی، زابل، کندهار و هلمند یک تعداد اکادمی ها را از سر نو ساختن و یک تعداد دیگه ایشان ترمیم کردن و همچنان در سال جدید بخیر پلان دارد تا در ولایت لغمان، تخار، بدخشان، بلخ، هرات، میدان وردک و پکتیکا کارهای اکادمی جدید را آغاز کند.
پیش از این کرکت بورد افغانستان هفته گذشته از بازسازی اکادمی کرکت ولایت هلمند خبر داد. در حال حاضر ده ها اکادمی کرکت در ولایات مختلف افغانستان فعالیت دارند که برخی از آنها توسط کرکت بورد افغانستان و برخی دیگر توسط طرفداران کرکت ایجاد شدند. برجت برینک سفیر آمریکا در اوکراین میگوید که یک گروه از قانونگذاران ایالات متحده از هر دو حزب وارد شهر کیف پایتخت اوکراین شدند. او دیروز جمعه 9 فوریه گفت که مایک ترنر نماینده جمهوری‌خواه رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان رهبری این گروه را به عهده دارد. یک روز پیش از این مجلس سنای آمریکا به لایحه کمک 95 میلیارد دلاری رای داد که شامل 61 میلیارد دلار کمک به اوکراین به هدف دفاع از این کشور در برابر تهاجم روسیه می باشد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این ساعت نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان میگوید که با متحدانش برای تشکیل حکومت ائتلافی گفتگو میکند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که تشکیل حکومت جدید در پاکستان تغییر بر پالیسی روابط آن کشور با حکومت طالبان در افغانستان ایجاد نخواهد کرد.
هر کس که در پاکستان به قدرت برسه، ولی نواز شریف باشه، ولی جوزرخان باشه، تاثیر در اوضاع افغانستان نداره. هر چی اردو تصمیم میگیره، نه حکومت بلوچی.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید که در مناطق دورافتاده افغانستان برخی زنان هنگام زایمان جان میدهند. باشندگان مناطق دوردست افغانستان نیز میگویند که دور بودن مراکز صحی و اجازه ندادن مردان و زنان برای مراجعه به کلینیک های نسایی ولادی یکی از علت های اصلی مرگ و میر مادران هنگام زایمان است.
بعض از مناطق طوری هست که اگر مردان وقت داشته باشه خودشان با خانمشان به کلینیک بره و او اجازه داره، اگر نداره نمیتونه به تنهایی بیرون از خانه شه. بانوان هست که هیچگاه به کلینیک مراجعه نمیکنه.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که واشنگتن میگوید که کمک به اداره ویژه سازمان ملل در امور پناهجویان فلسطینی را تا تکمیل تحقیقات در ارتباط اتهامات وارده بر آن به حالت تعلیق در می‌آورد. در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 21 دلو 1402 شمسی که برابر است به 10 فوریه 2024 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش‌های خبری این ساعت. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان میگوید که با متحدانش برای تشکیل حکومت ائتلافی گفتگو میکند. آقای شریف دیروز جمعه 9 فوریه زمانی که هنوز نتایج انتخابات عمومی پاکستان مشخص نشده بود این سخنان را بیان کرد. همزمان بریتانیا و آمریکا نسبت به محدودیت‌ها و بی‌نظمی‌ها در انتخابات پاکستان ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از مقیم نائب می‌شنوید.
نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نون پاکستان پس از اعلام نتایج آرا سخنان قبلی خود را پس گرفت و گفت که با متحدانش به دنبال تشکیل یک حکومت ائتلافی است. او قبل از این هم 3 بار صدر اعظم پاکستان بود. شریف روز پنجشنبه روز انتخابات سراسری پاکستان هنگامی که رأی خود را به صندوق انداخت احتمال تشکیل حکومت ائتلافی را رد کرد و به خبرنگاران گفت که می خواهد حکومت آینده از اعضای حزب خودش باشد. اما پس از آن که تعداد از اعضای حزب صدر اعظم سابق عمران خان آرای بیشتر را نسبت به سایر احزاب به عنوان نامزدان مستقل به دست آوردن لعن آقای شریف به یک بارگی تغییر کرد. او گفت که به برادر شهباز شریف وظیفه داده که درباره تشکیل حکومت ائتلافی با نمایندگان احزاب دیگر گفتگو کند. شهباز شریف هم برای یک دوره با عنوان صدراعظم موقت پاکستان کار کرده است. اعضای حزب تحریک انصاف و رهبری عمران خان با عنوان نامزدهای مستقل در این انتخابات شرکت کردند و نمیتوانند که حکومت تشکیل دهند، اما میتوانند که ظرف 72 ساعت پس از اعلام نتایج از یک حزب حمایت کنند. تا هنوز مشخص نیست که در طول ائتلاف ها کیها با چی کسانی کنار می آیند و کدام حزب یا احزاب قادر به تشکیل حکومت خواهند بود. عامیان صدر اعظم عمران خان بیشترین آرا را در ایالت خیبر پختونخوا به دست آوردند. اما بسیاری از مردم این ایالت اعتراض کردند که در نتایج آرا تقلب شده. همزمان بریتانیا و ایالات متحده آمریکا نیز اعلام کردند که از گزارش‌های مربوط به بی‌نظمی در انتخابات پاکستان نگرانند. دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا گفت که آنها تایید می‌کنند که نگرانی‌های در مورد مشارکت همه احزاب در انتخابات پاکستان وجود دارد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در اعلامیه گفته که ایالات متحده از محدودیت های اعمال شده بر روند انتخابات پاکستان نگران است. میلر همچنین نسبت به گزارش های تقلب در روند رایگیری ابراز نگرانی کرده، اما افزود که ایالات متحده آماده همکاری با حکومت آینده پاکستان است.
پس از اعلام نتایج انتخابات توسط کمیسیون انتخابات پاکستان مشخص شد که نامزدهای حزب تحریک انصاف 99 کرسی پارلمان را به دست آوردند، در حالی که حزب مسلم لیگ با رهبری نواز شریف با کسب 71 کرسی و حزب بلاول بوتو زرداری نیز 53 کرسی پارلمان را از آن خود ساختند. این در حال است که رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که شهباز شریف صدر اعظم پیشین این کشور و برادر نواز شریف با آصف زرداری رهبر حزب مردم برای ادامه ارتباط و گفتگوها برای تشکیل حکومت مشترک توافق کردند. تلویزیون جیو نیوز پاکستان در خبر نوشته است که این دیدار اواخر شب گذشته برگزار شد و شهباز شریف و آصف زرداری درباره تشکیل حکومت آینده گفتگو کردند. این اعضای مهم دو حزب در حال با یکدیگر دیدار میکنند که در انتخابات پاکستان حتی یک حزب نتوانست اکثریت مطلق کرسی های پارلمان را به دست آورد. در این حال شمار از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که تشکیل حکومت جدید در پاکستان تغییر بر پالیسی رابطان کشور با حکومت طالبان در افغانستان ایجاد نخواهد کرد. نخستین بار است که در حاکمیت دوم طالبان در افغانستان انتخابات در پاکستان برگزار می شود. در بیش از دو سال گذشته ظاهرا رابط حکومت های طالبان و پاکستان شکننده بوده است. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
شماری از آگاهان سیاسی افغان باور چندان به تغییر در پالیسی پاکستان در قبال افغانستان تحت حاکمیت طالبان ندارند. احمد سعیدی، آگاه سیاسی و دیپلمات پیشین افغان در پاکستان، میگوید تشکیل هر نوع حکومت ملکی، یک حزبی یا ائتلافی در پاکستان نمیتواند بر چگونگی رویکرد سیاسی آن کشور با افغانستان تغییر وارد کند. آقای سعیدی در صحبت با رادیو آزادی گفت زیرا تمامی تصمیم گیری ها در این مورد از جانب اردوی پاکستان اتخاذ می شود.
چون مسئله افغانستان و سیاست در افغانستان و کشمیر اردو تصمیم میگیره. هر کس که در پاکستان به قدرت برسه، ولو نواز شریف باشه، ولو حزب عمران باشه، تأثیر در اوضاع افغانستان نداره. هر چی که اردو تصمیم میگیره، نه حکومت ملکی.
حمید جلیلی، جنرال قونسل حکومت پیشین افغانستان در پشاور، هم نظر مشابهی در این مورد دارد. او به رادیو آزادی گفت
سیاست خارجی در پاکستان اونها را همیشه فوج پاکستان پیش میبرم. بعد این اساس فکر میکنم کدام تغییر بنیادی شاید با آمدن حکومت جدید در پاکستان در قبال افغانستان نشوم و تسلسل سیاست ماضیش است که در مستقبل شاید ادامه داشته باشه.
در انتخابات سراسری روز پنجشنبه 7 فوریه در پاکستان، نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان یکی از نامزدان انتخابات است که قبلا چند دوره به حیث صدر اعظم بر سیاست پاکستان تسلط داشته است. عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، یکی دیگر از نامزدان انتخابات و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان است که در زندان به سر می‌برد. بلاول بوتو زرداری نیز نامزد این انتخابات است که پسر بی‌نظیر بوتو و نوه ذوالفقار علی بوتو است که هر دو به عنوان صدر اعظم برای مردم پاکستان خدمت کرده و ترور شدند. در گذشته نیز حکومت‌های پاکستان با حکومت‌های پیشین افغانستان مشکلات داشته و همواره به حراس‌افغانی و مداخله در امور افغانستان متهم شدند، آنچه که پاکستان همواره آن را رد کرده است. گفتنی است که در بیش از دو سال گذشته ظاهرا روابط حکومت‌های طالبان و پاکستان نیز شکننده بوده. اسلام آباد اتهام وارد کرده که جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناهگاه‌های امن دارند و همچنان حکومت طالبان در مبارزه اسلام آباد علیه TTP همکاری نکرده است. اما حکومت طالبان در افغانستان این اتهامات را رد کرده و گفته که مسئول برقراری امنیت در پاکستان نیست. از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تا بیش از دو سال گذشته چندین مرتبه درگیری‌های مرزی میان نیروهای آنها و سربازان پاکستانی رخ داده و بارها هم گذرگاه‌ها میان دو کشور به دلیل درگیری‌ها و برخی مسائل دیگر مسدود شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید که در مناطق دورافتاده افغانستان برخی زنان هنگام زایمان جان میدهند. به گفته این صندوق، بسیاری از زنان در مناطق دوردست افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند. شماری از باشندگان مناطق دوردست افغانستان نیز میگویند که دور بودن مراکز صحی و اجازه ندادن مردان به زنان برای مراجعه به کلینیک های نسایی ولادی یکی از علت های اصلی مرگ و میر مادران هنگام زایمان است. دکتران نسایی ولادی میگویند زنان باردار باید هر 3 ماه یک بار به دکتر مراجعه کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA میگوید که در مناطق دوردست افغانستان در بیشتر موارد زنان هنگام زایمان جان خود را از دست میدهند یا از عواقب مدام العمر ناشی از عوارض حاملگی رنج میبرند. این صندوق روز پنجشنبه با ابراز نگرانی در این مورد میافزاید که بسیاری از زنان در مناطق دوردست افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد همچنان گفته که در حال ساخت خانه‌های صحی خانواده در مناطق دوردست برای کمک به زنان به هدف اطمینان از بارداری و زایمان ایمن است. این در حال است که شماری از باشندگان مناطق دوردست افغانستان نیز میگویند که دور بودن مراکز صحی و اجازه ندادن مردان به زنان برای مراجعه به کلینیک های نسایی ولادی یکی از علتهای مرگ مادران هنگام زایمان است. زهره قنبری فعال اجتماعی و حقوق زنان در بامیان به رادیو آزادی میگوید که در مناطق دوردست کلینیک های صحی یا وجود ندارد و اگر وجود دارد بسیار دور و محدود است.
بعضی از مناطق طوری هست که اگر مردان وقت داشته باشن خودشان با خانمشان به کلینیک بره و او اجازه داره، اگر نداره نمیتونه به تنهایی بیرون از خانه شه، خصوصا در وضعیت فعلی. در مناطقی که مراکز صحی هست بیشترش برمیگرده به همین که کلینیک های صحی بسیار زیاد کم هست و بسیار زیاد دوردست هست و حتی بانوان هست که هیچگاه به کلینیک مراجعه نمیکنه و یا اگر مرد و یا زنده شد همو از اول تا آخرش یک است و هیچ وقتی به مراکز صحی مراجعه نمی کنند.
دکتران نسایی ولادی ما میگویند زنان باردار باید هر 3 ماه یک بار به دکتر مراجعه کنند، آنچه که در مناطق دوردست کمتر امکان پذیر است. نوریه مشکل دکتر بخش نسایی ولادی به رادیو آزادی در این مورد میافزاید:
یک خانم حامله حداقل باید در دوران بارداری خود در هر 3 ماه یک مرتبه به دکتر مراجعه نماید تا نزدش معاینات لازمه که لازم است صورت بگیرد. اما در مناطق دوردست افغانستان و قریه‌جات حتی یک خانم حامله نمیتواند یک مرتبه هم به در زمان بارداری خود یک مرتبه به دکتر مراجعه کند که اینمی خود سبب میشود که یک تعداد امراض مثل فشار خون، کمخونی، شکر و سایر امراض تشخیص نشده باقی بماند و سبب مرگ مادر و طفل در زمان بارداری قبل از ولادت، بعد از ولادت و یا در زمان ولادت گردد.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما در سنبله سال گذشته قلندرآباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مراسم افتتاحی یک بخش صحی خصوصی در شفاخانه کابل مدعی شد که در حال حاضر تعداد مرگ و میر مادران و کودکان هنگام زایمان در افغانستان کاهش یافته است. او گفت در سال 2022 بیش از 500 مادر و کودک در هنگام زایمان جان خود را از دست داده بودند، اما این تعداد در سال 2023 به 250 نفر کاهش یافته است. اما سازمان ملل متحد در ماه جدی گفت که در هر 2 ساعت یک مادر در افغانستان هنگام زایمان جان خود را از دست می دهد. دلیل این مرگ و میر نیز نبود امکانات صحی خوانده شده بود. این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان یا اوچا نیز در 20 سپتامبر سال گذشته در گزارش اعلام کرد که افغانستان دارای بیشترین آمار مرگ و میر مادران و کودکان در جهان است. این سازمان اعلام کرد که 3.7 میلیون نفر از خدمات اولیه نجات زندگی و 296 هزار زن باردار و شیرده و فرزندان آنها پس از تولد از خدمات صحی محروم خواهند شد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که شورای زنان افغان امریکا برای حمایت از بانوان محروم از آموزش در افغانستان شبکه پانتون‌ها برای زنان افغان را ایجاد کرده. اما پیش از آن، واشنگتن میگوید که کمک به اداره ویژه سازمان ملل در امور پناهجویان فلسطینی را تا تکمیل تحقیقات در ارتباط اتهامات وارده بر آن به حالت تعلیق در می آورد. پیش از این اسرائیل این اداره سازمان ملل متحد را متهم کرده بود که عده‌ای از کارکنان آن برای پناهندگان فلسطینی در حملات 7 ماه اکتبر سال 2023 به خاک اسرائیل دست داشتند. اسرائیل نیز از این تحقیقات استقبال کرده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش از مقیم نائب.
در حالی که انتقادات از سیاست اداره رئیس جمهور جو بایدن در قبال اسرائیل به دلیل ناتوانی در برقراری آتش بس در غزه و ادامه کمک‌های نظامی به اسرائیل مطرحند، مقام‌های آمریکایی می‌گویند که کمک‌های آمریکا به اداره ویژه سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطینی را الا پایان تحقیقات در این مورد به حالت تعلیق در می‌آورند. این سخنان دیروز جمعه در نشست با حضور جامعه عرب و مقامات آمریکایی در ایالت میشیگان بیان شد. سامانتا پاور، رئیس اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا و چند مقام آمریکایی دیگر دیروز به میشیگان رفتند که از آن با عنوان کانون کمپاین‌های انتخاباتی سال 2024 یاد می‌شود. مقامات آمریکایی گفتند که قبل از سرگیری کمک به اداره ویژه پناهجویان فلسطینی سازمان ملل متحد، حکومت بایدن منتظر است تا سازمان ملل متحد تحقیقات خود را در مورد اتهامات تکمیل کند که بسیاری از کارمندانش در حمله جنگجویان گروه حماس علیه اسرائیل دست داشتند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. اسرائیل مدعی شده که 12 نفر از 13 هزار کارمند این اداره در غزه در این حمله دست داشتند. به گفته مقامات اسرائیلی، در حمله حماس به این کشور در 7 ماه اکتبر پارسال حدود 1200 اسرائیلی کشته و تقریبا 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در پاسخ به این حمله، اردوی اسرائیل از 7 ماه اکتبر سال 2023 عملیات نظامی خود را در نوار غزه آغاز کرد که به گفته مقامات صحی غزه بیش از 27900 تن در نتیجه آن کشته شدند. مقامات آمریکایی گفتند اگرچه ایالات متحده متحد به ارائه کمک‌های بشردوستانه به فلسطینی‌ها است، اما تا پایان تحقیقات منتظر خواهد ماند. عباس حلوی، کارمند سابق کنگرس آمریکا که در این نشست حضور داشت، به خبرگزاری رویترز گفت که خانم پاور، رئیس اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا، در مورد این اداره ویژه سازمان ملل متحد به تفصیل صحبت کرد. او افزود که اداره رئیس جمهور بایدن برنامه برای اثرگیری کمک‌های تعلیق شده به این سازمان را در نظر ندارد. پس از ادعای اسرائیل، 16 کشور جهان مشمول ایالات متحده کمک‌های خود به اداره ویژه پناهجویان فلسطینی سازمان ملل متحد را متوقف کردند. مقامات این اداره گفتند که ممکن است چندین هفته طول بکشد تا گزارش از تحقیقات اولیه در مورد این اتهامات تهیه شود. اسرائیل از تصمیم سازمان ملل متحد برای بررسی این موضوع ستایش کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل دیروز گفت که ایجاد یک گروه مستقل برای تحقیقات گام مثبت است، اما او افزود که بازرسان باید شامل کارشناسان ضد تروریسم و امنیتی نیز باشند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. شورای زنان افغان آمریکا برای حمایت از بانوان محروم از آموزش در افغانستان شبکه پانتون‌ها برای زنان افغان را ایجاد کرده. این شورا که مقر آن در واشنگتن است میگوید تمرکز آنها برای حمایت از زنان و دختران افغان است که با بدترین تبعیض در جهان روبروند. شمار از بانوان دانشجو در افغانستان با وجود استقبال از این اقدام خواهان رفع محدودیت‌های آموزشی و ایجاد فرصت برابر برای همه زنان و دختران افغان شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه حمایت از هزاران زن و دختری که از سوی حکومت طالبان در افغانستان از تعلیم و تحصیل مند شدند، شورای زنان افغان آمریکا شبکه پانتون‌ها برای زنان افغان را ایجاد کرد. این شورا که مقر آن در واشنگتن است و از سوی رئیس پانتون جورج تاون و سفیر ایالات متحده برای مسائل جهانی زنان اداره می‌شود، روز پنجشنبه در اعلامیه گفته است که تمرکز شبکه پانتون‌ها برای زنان افغان بر حمایت از زنان و دختران افغان است که با بدترین تبعیض در جهان روبرو‌اند. شبکه پانتون‌ها برای زنان افغان که ائتلاف 11 پانتون کالج از سراسر ایالات متحده و فراتر از آن است با همکاری پانتون آمریکایی افغانستان تشکیل شده است. بر بنیاد اطلاعات ارائه شده از سوی شورای زنان افغان آمریکا، آنان ضمن حمایت از حقوق اساسی زنان و دختران افغان برای آنان زمینه آموزش دروس پانتون به گونه آنلاین و زبان انگلیسی در افغانستان و کشورهای سوم، آموزش در بخش صحت، توانمندسازی اقتصادی و رهبری مدنی برای زنان در افغانستان، فرصت‌های جایگزین آموزش، اعطای بورسیه تحصیلی و کمک هزینه تحصیلی را فراهم می‌کنند. فلیس مگراب معاون شورای زنان افغان آمریکا در بخشی از صحبتش در نشست اعضای این ائتلاف پانتون‌ها که در 8 فوریه سال روان برگزار شده گفته است، تمرکزشان بر زنان و دخترانی در افغانستان است که از اساسی‌ترین حقوق انسانی خود محروم شده و با چالش‌های قابل توجهی در بخش صحت و توسعه انسانی خود روبرو هستند. این شورا که در سال 2002 تشکیل شده و برخی وزرای خارجه پیشین آمریکا نیز آن را رهبری کردند، از پانتون‌های دیگر نیز خواسته است که برای حمایت از زنان و دختران افغان به آن بپیوندند. شماری از محصلین دختر که از سوی حکومت طالبان از ادامه تحصیل محروم شدند، با استقبال از ایجاد این فرصت‌ها اما خواستار حذف محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران افغان و ایجاد فرصت برابر تعلیم و تحصیل به همه زنان و دختران در افغانستانند. راشد محصل زبان و ادبیات انگلیسی پانتون تعلیم و تربیت کابل به رادیو آزادی میگوید:
"تنری به هر گوت که چه یو افغان انجلیتا
در هر نقطه جهان که فرصت تعلیمی برای دختران افغان برابر می شود باید از آن استفاده شود. ما این را می ستاییم و حمایت می کنیم و در ضمن ممنون هستیم از این گونه نهادها، اما پرسش این است که باید چقدر نهادهای تعلیمی، چقدر پوهنتون‌ها و چقدر کالج‌ها جور شود که نیاز آموزشی دختران ما را تکمیل کند."
ارغوان محصل پانزه انجینری پانتون کابل نیز می افزاید:
"ما بسیار زیاد خوش می شیم که یک زمینه آموزش به تمام محصلین دخترای افغانستان فراهم شود تا بتونن که تحصیل خود بکنن، آینده روشن داشته باشه و از حقوق انسانی خود استفاده کنه و در پهلی از می تونن که در آینده یک کار خوب داشته باشن تا همی فامیل خودم حمایت کنه."
طالبان بعد از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم رفتن به پانتون‌ها و بسیاری دیگر از حقوق اساسیشان منع کردند و بر کار آنان در بسیاری از ادارات دولتی و همه ادارات غیر دولتی نیز ممنوعیت وضع کردند. هرچند این اقدام حکومت طالبان تاکنون واکنش‌های زیادی در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشته، اما حکومت طالبان تاکنون پاسخ مثبتی به رفع این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها نداشته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: facebook.com/azadiar. پیام‌ها و نظریات شما.
بمینی دولت ها هوشیاری نفر کینه، حق بغدار برسونیم، کشور میسازیم. تا بوده افغانستان ندولت خور تاریخ داشته، منار جام سیکو ازیبت خور میگه امی سوتا و هر غیره به هر جای به بی ارزان به در خانه مرده که به ملت خدمت کنه. ملت ازی ورخار نشه و در کشورهای دیگه برو، کشورها بیای با کار کنه، ازیبت کشورها سرمایه روی جان افغانستان کشورها کارگر به ما شما. اول بندای افغانستان بسته شه، او بعد امی او بی به مرز میای، تمام مهاجر میفره ورگشت میخوره میای همون با همون جا و جا با همون جا بند ساخته شه، زمین داده شه با کشت به ملت هم او میمای دوور او کمک کنه. بین الملل اگه هوشیار و دانا میبود از همی بزگری پول ور میداشت، همی تعداد مهاجر از دریای نیل به وال جاده میکشید، زمین وام کرد، راه از روی او تیار میکرد. لند ساخته میشه، سیلویار ساخته میشه، نونی و سهر رو بگرد در خانه خاطر کدک یا بگیره بیاره بخور، اونو با همون سیلویار با همونجا پخته شده.
23 سال است که ما متقاعدین داد پریاد کردیم، سر و صدا کردیم، همی حقوق ما را دولت طالبان نمیدن. از شما خواهش مندم همی صدای ما متقاعدین را با گوش مسئولین بین المللی برسانید که همی حقوق ما بعد از یک راه اجرا شود. بخاطر ازی که اولادای ما از ما نان میخواه، آب میخواه، لباس میخواه، بعدر زمستان است، نه چوب خریدیم، نه بعدر خرج خریدیم، نه بخاری داریم، نه بعد. حقوق متقاعدین چرا داده نمیشه؟ این 3 سال است که حقوق خود عقض نکردیم.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا با هم یک جا خلاصه خبرها را می شنویم. کمیته بین المللی نجات IRC هشدار داد که بیش از 500,000 افغان جبران برگشت داده شده از پاکستان به افغانستان با آینده تیره روبروند. کمیته IRC این هشدار را به دنبال گذشت 100 روز از تصمیم پاکستان برای اخراج اجباری 1.7 میلیون پناهجوی افغان از این کشور دیروز جمعه 9 فوریه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق خود بیان کرد. همزمان این کمیته بین المللی گفته که پناهندگان افغان که به دنبال ورود به ایالات متحده از طریق ویزای مهاجرتی ویژه SIV و P2 در تلاش پیوستن با خانواده هایشانند با چالش های زیاد روبرو هستند. کرن دکر، شارژافر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که ایالات متحده امریکا بزرگترین کمک کننده بشردوستانه برای رفع نیازمندی های حیاتی افغان هاست. او دیروز جمعه 9 فوریه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق خود نوشت که اندریکا راتوتا، امان کننده کمک های بشردوستانه دفتر ماموریت سازمان ملل متحد یونما در افغانستان، در تماس با او تاکید کرده که آنها در افغانستان به حمایت قوی امریکا متکیان. بر اساس معلومات اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار، ایالات متحده پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگست سال 2021 بیش از 2.35 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. کرکت بورد افغانستان میگوید که در سال جاری در 7 ولایت کشور اکادمی های کرکت ایجاد خواهد شد. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، شام دیروز 9 فوریه به رادیو آزادی گفت که برای آموزش کرکت در سال 2024 ساختمان های جدید اکادمی های کرکت در لغمان، تخار، بدخشان، بلخ، هرات، میدان وردک و پکتیکا ساخته خواهد شد. آقای سادات افزود که کرکت بورد در سال گذشته نیز در بازسازی اکادمی های کرکت در برخی ولایات فعالیت داشته است. در حال حاضر ده ها اکادمی کرکت در ولایات مختلف افغانستان فعالیت دارند که برخی از آنها توسط کرکت بورد افغانستان و برخی دیگر توسط طرفداران کرکت ایجاد شدند. برجت برینک، سفیر امریکا در اوکراین، میگوید که یک گروه از قانونگذاران ایالات متحده از هر دو حزب وارد شهر کیف، پایتخت اوکراین، شدند. او دیروز جمعه 9 فوریه گفت که مایک ترنر، نماینده جمهوری خواه، رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان، رهبری این گروه را به عهده دارد. یک روز پیش از این، مجلس سنای امریکا به لایحه کمک 95 میلیارد دلاری رای داد که شامل 61 میلیارد دلار کمک به اوکراین به هدف دفاع از این کشور در برابر تهاجم روسیه می باشد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. و حالا با هم یک جا برنامه هوای تازه را می شنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضی جوانان در زندگی نظم و دیسپلین ندارند. اگر یک جوان با نظم و دیسپلین نباشد، عواقب آن چه خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دیسپلین باشند، کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با استاد امان الله حسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی انجام دادم. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که چرا بعضا نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند، چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین حالت نجات داد. در آغاز توجه کنید به گزارش. یکی از اصلهای مهم در مدیریت زمان داشتن برنامه ریزی است، ولی برنامه ریزی هم پایه های متفاوت دارد که یکی از پایه های اساسی برنامه ریزی دیسپلین است. نداشتن نظم و دیسپلین بین جوانان عوامل مختلف دارد که یکی از عوامل آن این است که جوانان در کارهای روزمرگی خود به دیسپلین اهمیت نمیدهند. کیهان هاشمی در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
بستگی به سطح آگاهی یک فرد داره. البته بعد از اینکه مثلا روش های فامیلی بسیار تاثیرگذار می باشد، تربیت والدین، روش های شخصی که خود فرد به کار می بنده، بستگی به سطح فهم و آگاهی داره. مثلا یک نفر در تمام زندگیش موفق است، اما چون به نظم و دیسپلین خود زیاد اهمیت نمیده، نیاز به سطح آگاهی داره که یعنی نظم و دیسپلین هم اگر میارن فهمیده بیارن، یعنی بدون از اینکه نه بفهمن نمیتونن مثلا کورکورانه تقلیدم بکنن، چون او مخرب است.
کیهان همچنان افزود: اگر جوانان در زندگی نظم و دیسپلین نداشته باشند، با مشکلات فراوان روبرو می شوند و در ضمن نمی توانند به اهداف خود نایل آیند.
خب اما قسم که معلوم دار است، هر چیز در زندگی مطابق یک تقسیم اوقات خوب پیش میره. خب شما بر فرض اگر یک تقسیم اوقات که عموما بر روی نظم و دیسپلین عیار می باشه اگر نداشته باشین، شما به کارهای روزمره تان دیر می رسین، شما به پلانای که روی اهدافتان برنامه ریزی کردین شما نمیتونین برسین، بالاخره از اهدافتان میمانین و امی باعث میشه که شما موفقیت چندان را نصیب نشین و موفقیت زیاد را مثلا تجربه نکنین. حالا همه میبینیم که جوانای ما افسرده هستن، پریشان هستن و موفق نیستن، همه گی پژمرده هستن و این به خاطر از این است که کار خود مطابق اونمون نظم و دیسپلینش به سر وقتش درست انجام نمیتن و امی شکستای پی در پی خودش ناامیدی و مشکلات و شکستای بسیار بزرگ با بار میاره.
خانواده و تربیت فامیل در قسمت نظم و دیسپلین بین جوانان نقش مهم دارد. حمید عظیمی به این عقیده است. او میگوید وقتی یک کودک از دوران کودکی با نظم باشد، روی اشخاص و افراد اطرافش نیز تأثیر گذار است.
خب اول همین نظم و دیسپلین خودش سرمنشه میگیره از یک خانواده، از کانون خانواده. وقتی در یک خانواده چند تا اعضای خانواده زندگی میکنند، در وجه اولاد خود اینا همو بسر وزش رسیدگی میکنند، او را درست منظم نظافتش درست میکنند، لباسهایش درست میکنند. وقتی که ای با اونمو لباس و با اونمو نظافت پاک بیرون میشه، اما همقطاراش یا همسنایش ایره که میبینه، وقتی طرفی دیده اونا هم چی میشه؟ تشویق به این میشن که اینا باید همو نظم و دیسپلین خود جور بکنن. در لباس پوشیدن باشه، در زندگی کردن باشه، در گپ زدن باشه، در تحصیل کردن باشه، در تمام، در کل.
رومان احمدی یک تن از جوانان شهر کابل به این باور است که هر جوان باید نزد خود از نظم و دیسپلین یک تعریف مشخص داشته باشد و هر جوان وقتی می خواهد به اهداف خود برسد باید دیسپلین را در نظر بگیرد.
وقتی که می خواهد به اهداف خود برسد، از هم اولتر باید نظم در کارهای خود داشته باشد. نظم به چی شکل باشد؟ مثلا یک تقسیم اوقات منظم داشته باشد که فردا که از خواب بیدار می شود چی کارها را اول انجام بده، دوم همه تو شماره گذاری کنه تا تمام کارها را به مروز خود انجام بده.
رومانه همچنان می افزاید دیسپلین تنها نظم داشتن در اتاق و لباس نیست، بلکه نظم و دیسپلین مدیریت زمان است که باید هر جوان در زندگی خود در نظر داشته باشد.
و کسایی که نظم و دیسپلین یعنی مراعات نمیکنه در زندگی خود و با مشکلات زیاد روبرو میشه. اولشی که وقتی که بخواه یک کار را انجام بده دست پاچه میشه، نمیفهمه که از کجا شروع کنه، چون کل چیزش گدوده است و حتی نمیتونه که فکر کنه که کدامش بهتر است، کدامش بدتر است، یا کدام کار اولتر انجام بدم، کدامش مهمتر است، کدامش ضرورتر است، چون از اول در زندگی خود نظم پیاده نکرد. این بسیار برش سخت است.
شنونده های عزیز، عوامل این که بعض جوانان در زندگی نظم و دیسپلین ندارند چیست؟ اگر یک جوان با نظم و دیسپلین نباشد، عواقب آن چی خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دیسپلین باشند، کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با استاد امان الله حوسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کند. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها دیسپلین ندارن یا در زندگیشان نظم ندارن؟
عوامل زیادی است. متاسفانه که اکثریت خانواده خود بی دیسپلین هستند. و امروز که جهان به اینترنت وصل شده که باید اگر چیزی که در پوانتون است، چیزی که در مکتب است، او در خانه نیست. برای که جوان منظم شود باید ما یک پوهنتون اخلاقی داشته باشیم، ولی متاسفانه که هنوز نداریم. هنوز جهانی که خود را بسیار رسیده میگه جوانای منظمش کمتر است. این یک مرضی جهانی است فعلا. ما از نو مکاتبه طور پایه‌گذاری کنیم که با معلمین معاش خوب بدیم و تعداد متعلمین را در نظر بسنپا کم بسازیم که یک معلم بتانه به هر شاگرد دم 60 دقیقه 50 دقیقه که برسه.
خب اگر یک جوان دیسپلین نداشته باشه عواقبش چی میشه؟
بهترین مثال است که یک جوانی که بی دیسپلین شوک و زیر پلیس سوخته بریم که زیر پلیس سوخته چه حال است. او بسیار زود به نظر به کاری مثبت کاری منفی بسیار زودتر میرسه. و امروز متاسفانه اکثریت جوان در مکاتب که برین، اکثریت مکاتب پلریش داره. برای چی است پلریش؟ پیشکاری داره، سیگریت داره، قسم نسواری پاکتکی داره. به جایی که فیزیک بخوانه نسوار میکنه، به جایی که کیمیا بخوانه پیشکاری داره، به جایی که بیولوژی بخوانه تبلت ها را خود میبره. غیر از او ما فعلا ما ناکام هستیم. باید یادآور شیم که جوانی که میخواد با دیسپلین باشه، او در پیشتی خود دیدگاه بسیار بسیار کلان پیش میبینه که آینده 10 سال آینده یا 20 سال آینده خود میبینه. زیگ زیگلر یک فیلسوف سو میگوید که من هیچ قهرمانی بی دیسپلین را تا حال ندیدم. پس اگر جوان میخواد از خود قهرمانی نشان بده، از خود بخواد مصدر خدمت شوه، اول دیسپلین را باید مراد کنه. و دیسپلین چیزی نیست، دیسپلین مکلفیت هست که انسان بالای خود باید بقبولاند. بدون قبولاندن مکلفیت به دیسپلین نمیرسیم.
خب اگر یک جوان بخواه که با دیسپلین و با نظم باشه، کدام نکات باید مد نظر بگیره؟
بسیار آسان است، فقط در ماز خود تشویق کنه که من انسان هستم. وقتی که لفظ انسان و یا که لغت انسان را برای خود استعمال کرد، او خود به خود میگه که وقتی که انسان شدیم دیگه ضرورت نیست که ما چرس بکشیم، خاطر که انسان چرس نمیکشه. ضرورت نیست که ما دزدی کنیم. انسان و انسانیت دزدی نمیکنه. به جای که عیاشی کنه خدمت کنه. یک جوان یا باید مصدر خدمت شوه یا مصدر عیاشی، چون در دیسپلین خدمت زیاد مهم است. اهمیت و یا مهم بودن زمان را ببینیم. ما همه انسان ها در زمان با یک دیگر معامله داریم، با کار، با مکتب، با پوانتون، با پدر و مادر. پس یک انسان اگر بخواهی با دیسپلین شو، امی تقسیم زمان را در مغز خود تقسیم کنه که ما چه وقت باید خواب شویم، چه وقت از خواب باید بیدار شویم، چه وقت باید مکتب بریم، چه وقت باید کتاب بخونم، چه وقت باید وظیفه خانگی را اجرا کنیم. امی اهمیت وقتی که در مغز خود جای داد، این انسان با دیسپلین میشه. پس اهمیت دادن به زمان خود به خود.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلک هایم دوتایم بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونم اون ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار و مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم
رنگ های زندگی همین است اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-4601
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی به خصوص برنامه هوای تازه رسیدیم به قسمت دوم برنامه
چرا بعضن نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین حالت نجات داد در این مورد برای شما گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم اما در آغاز توجه کنید به گزارش سن نوجوانی سن آموختن است و می تواند هر عمل در ذهن ثبت شود و تا درازای زندگی باقی بماند بسیاری از نوجوانان در سن نوجوانی خود را در خانه صاحب اختیار می دانند و یا به اصطلاح عام تفت ناکرده به جوش می آیند. دوست دارند در خانه هر موضوع در کنترل آنها باشد و اگر بعض نظریاتشان از طرف اعضای خانواده پذیرفتن نشود به خود توهین می دانند و با پرخاشگری رفتار می کنند و به گفته روانشناسان این گونه نوجوانان آینده خوب نداشته و با مشکلات فراوان روبرو می شوند. نوریا واحدی فارغ رشته اقتصاد از یکی از پوهنتون‌های خصوصی است و میگوید اینکه جوانان خود را بیشتر صاحب اختیار میدانند دلایل مختلف دارد از خودش میشنویم
بسیاری از پسرای نوجوان حتی از سن 7 سالگی حس در وجودشان طبیعتاً حس وجود دارند نه اینکه بگویم اونا تلقین میکنند این حس دارند که مرد خانواده یا مرد فامیل باید ما باشیم زیاد دوست ندارن مادرشان مواظبش باشه زیاد دوست ندارن به هرچی باشن توجه زی شوه که ایره بخوی ایره بپوش قسمی را برو ای کارا کوی کارا نکن یعنی میگن خود ما صاحب اختیار خود و خانه هستیم مثلا ما برادر خورده همیشه دوست داره ریموت تلویزیون در دستش باشه مثلا چینل کو دوست داره باید امور همه ببینه و اگر گاه مخالفت کنی برخوشگری میکنه و حالت زدبازی و لجبازی نمیگیره
نظر جوانان باید در خانواده و فامیل شنیده شود و اگر نادیده گرفته شود آنها با چنین اعمال موجودیت خود را در خانه نشان می دهند رومان احمدی یک تن از جوانان شهر کابل است و به این عقیده است
بسیاری از نوجوانان و جوانان بخاطر از این که نه اونا به سن بلوغی رسیدن و به این فکر می باشند که ما دیگر کلان شدیم یعنی صاحب اختیار شدیم و باید در تمام تصامیم خانه و بیرون ما سهم داشته باشیم یا تصمیم خانه را خود ما بگیریم چون اینا بی‌عقل هستن و هنوز به او سن نرسیدن که درست فکر کنن و به این فکر می باشن که ما هر تصمیمی را که می گیریم این درست است و بعض از خانواده ها به خاطر که می نظریات از ایرا را نمی پذیره این باعث قهرشان می شه یا قهر می کنن امی در این وقت می باشه که اینا روحیشان ضعیف می شه و پس بسیار مایوس می شن
یکی از دلایل این که نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند فرهنگ ناپسند است احمد شکیب امینی به این باور است که به نوجوانان به خصوص پسرها از طفولیت گفته می شود که مرد این خانه است و این باعث می شود تا نوجوانان خود را صاحب اختیار بدانند
در خانواده ای بر می خوره و ایام کودکی از این طفل که در خانواده ها بعضی والدین ها برای اطفال خود گوشزد می کنند در بین جمع در بین فامیل برشان میگن که مثلا تو بچه خانواده استی یا پسر کلان خانواده استی داینده توی خانه را رهبری خود کدی و اینمی گپایی است که وقتی که طفل به ایام نوجوانی میرسه، باعث میشه که احساس غرور و خودشیفتگی کنه و احساس صلاحیت کنه، همچنان احساس مسئولیت کنه در قبال خانواده و دوستای خود، و این مسائل باعث میشه که او احساس غرور کنه. و در کل ذات انسان هم همین قسم است، ذاتاً دوست دارن که احترام شون، تشویق شون و نسبت به دیگران خود برتر ببینن.
حبیب صداد یک تن از گویندگان رسانه‌های خصوصی است. او میگوید این که نوجوانان در خانه خود را بیشتر صاحب اختیار می‌دانند عوامل مختلف دارد و یکی از دلایل آن تربیت خانواده است.
این مربوط تربیت پدر و مادر میشه. یعنی پدر و مادر هر چیزی که در طفولیت اونا را هم قسم تربیت بکنه، اونا هم قسم میشن. پرخاشگری تمامش. یعنی هر چیز باید در کنترل پدر و مادر باشه. حتی ما به این باور هستم که تا 18 سالگی باید که خوب صحیح نمی کنترل شوه. و ها بچه ها، به خاطر که اینجا خود یک موضوع فرهنگی هم است، موضوع غیرت هم است که این هم یک کار میکنن.
حبیب صداد همچنان افزود نوجوانانی که خود را بیشتر با صلاحیت میدانند باید از طرف خانواده ها به آرامی کنترل شوند، وگرنه ممکن باعث گشت و خون در خانواده ها شود.
رفتار با این قسم جوان ها به زور نمیشه. هرچقدر که بر زور امرایشان رفتار کنین، اما قدر اونا عقدمند میشن. پس منطقیش همی است که اونا با گپ فامانده شود. اگر با گپ فامانده نشن، مثلا شما فکر بکنین که اونا یک پرخاشگری کردن و پدر مادر یا کسی بزرگتر در مقابلشان از زور از لط کار بگیره، اونا موقعش که رسید پس قصد خود از اونامون کسا میگیره. حتی یکان وقت شاید که کشت و خون صورت بگیره، اگر مثلا کته هر چیز وار میکنن. بعضی وقتها یه چیزها رو ما با چشم خود دیدیم، گلاس چای باشن، موبایل باشه، وار میکنن. که فکر کنین که اگر در جانم و خواهرش بخوره، شاید صحیح افگارش بکنه. بالاخره جار جنجالای بسیار کلان فامیلی و میان میه اگر میره قم ادامه پیدا کنه.
دوستان گرامی، عوامل این که چرا بعضن نوجوانان در خانواده ها خود را زیادتر صاحب اختیار می دانند چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین عمل نجات داد؟ برای پاسخ به این سوالات مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر نوجوانا در خانه خود صاحب اختیار میدانن و میخواین که بیشتر چیزا و بیشتر موضوعات خانه در صلاحیت اونا باشه؟ میشه عوامل زیر برای ما بگوین؟
جوانی و نوجوانی و یک اصطلاح دیگه که معمولا در روانشناسی رشد به کار میره به نام بلوغ، یکی از مراحل و دوره های بسیار محتاط، بسیار بحرانی، بسیار خطرناک و به گفته روانشناسا مرحله جهش است. در این دوره معمولا وقتی نوجوانان پا میگذارن به این دوره، به این مرحله، معمولا استقلال طلبی، معمولا پرخاشگری، معمولا آزادی خواهی، معمولا خودخواهی، معمولا افراد، معمولا تفرید، اینا همه دیده میشه. و یکی از دلایل است که معمولا از نظر هورمونی، از نظر ژنتیک و از نظر عاطفی، جسمی، جنسی در افراد ایجاد میشه. و بیشتر عواملش، دلایلش همی است که اونا از نظر هورمونی، حتی وزنشان، شهمیات، شهم بدنشان، هورمونای بدنشان در تعامل و تغییر میشه و به پرخاشگری و امثال موارد میپردازه. یعنی میخوایم بگویم که ای یکی از خاصیت دوره بلوغ است و یکی از ویژگی های مرحله بلوغ است.
خب استاد، شما چی رای حل پیشنهاد میکنین بر خانواده ها، بر کسایی که در این قسمت سهیم هستن؟ اونا چی کار بکنن تا نوجوانا را از این مشکل نجات بده؟
رای حل ای است به نظر من که خانواده ها، مادران، پدران، در کل حتی اونایی که امور اداری را، امور تربیتی را، امور پرورش کودکان را یا همی نوجوانان را که از کودکی پا به نوجوانی گذاشته را به دوش دارن، پیشنهاد ما برای اینایی است که اول خو این را به عنوان قانون بپذیره، به عنوان یک مرحله بپذیره، به عنوان یک دوره بپذیره و این را بپذیره. یک دوم اینه میخوایم بگویم که این زودگذر است، یعنی هر جوان و نوجوان ماها هم خود ما هم روزی و روزگار میرقم بودیم، اما روزی که مرحله نوجوانی ما جوانی ما بلوغ ما گذشت، ما آرام آرام خونسرد شدیم، از پرخاشگری ها دور شدیم، از انواع از رفتارهایی را که در نوجوانی و جوانی انجام میدادیم امروزه انجام نمیدیم. اما والدین گرامی ما همواره در خانواده ها دیده شده که یک شاک میشن، میترسن، بیم پیدا میکنن که گویا اولادای ما مطور تربیه نشه، اما مطور خویشان نشه، اما مطور دائمی نشه، در آینده مطور بار نبیاین، و به خاطر هستن که اونا متاسفانه بسیار غیر مسلکی، بسیار غیر هوشیارانه، با بیدرکی و بیدقتی و بدون احتیاط عمل میکنن، خشونت میکنن، سرکوب میکنن، قیدات وضع میکنن، محدودیت وضع میکنن و متاسفانه اولادا را با آسیب میزنن و با مشکلات روبرو میکنن. ما روز و پیشنهاد میست که این قسمت بیشتر مطالعه کنن اعضای ما خانواده ها در مورد مشکلات این دوره، در مورد تغییرات این دوره، در مورد رغبت های این دوره، در مورد تمایلات این دوره و به این شکل پیش برن. و
دوستان نهایت عزیز، پوهنمل شرف الدین عظیمی بود که در مورد عوامل و راه‌حل‌های این که نوجوانان بیشتر خود را در خانه صاحب اختیار می‌دانند صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای تان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
در صفحه قصه ها خط کشیدی، تو را می پرستم، تو را صادقانه، تو را می پرستم، تو را بی بهانه، تو را می پرستم، تو را عاشقانه، توی خواهشی من، توی حاجتی من، توی خواهشی من، توی حاجتی من، توی مثلی خواب و نفس عادتی من، توی مثلی خواب و نفس عادتی من. تو در پای کرشیری پردا نشستی، تو در دیده و دل چه زیبا نشستی، تو از شهر خورشید و اینجا رسیدی، تو چون بوی گندم نشات آفریدی، تو در صفحه غصه ها خط کشیدی، تو را می پرستم، تو را صادقانه، تو را می پرستم، تو را بی بهانه، تو را می پرستم، تو را عاشقانه، توی خواهشی من، توی حاجتی من، توی خواهشی من، توی حاجتی من، توی مثل خواب و نفس عادتی من، توی مثل خواب و نفس عادتی من.
بهاران، توی از همه زندگی حاصلی ما، توی چاره سازی همه مشکلی ما، بود عشق تو بعد از این دردی ما. تو از شهر خورشید به اینجا رسیدی، تو چون بوی گندم نشاط آفریدی، تو در صفای غصه ها خط کشیدی. تو را می پرستم تو را صادقانه، تو را می پرستم تو را بی بهانه، تو را می پرستم تو را عاشقانه. توی خواهشی من، توی حاجتی من، توی مثل خواب و نفس عادتی من، توی مثل خواب و نفس عادتی من، توی مثل